سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و با برنامه پاسخ به سوالات مهاجرتی خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه شماره 131 ما هست و همونطور که میدونید هر جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران در خدمت شما هستیم. امروز 7 تیر 98 هست، برابر با 28 ماه جون 2019. این برنامه رو میتونید در سایت پرنیان.tv ببینید، همینطور اونهایی که از جادو تیوی یا جیلویز استفاده میکنن ما رو میتونن ببینن. کانال 198 جیلویز هستیم، در جادو تیوی نمیدونم چه شکلیست کانالیست، یا اینکه در روکو هم دیده میشدیم که نمیدونم یکی دو روز هست فکر میکنم مشکل فنی پیدا کرده، ولی دوستانی که روکو دارند اون هم امکان دیدن ما احتمالا برقرار میشود. در یوتیوب، در پریسکوپ و همینطور اینستاگرام بیننده ما هستید، ولی خواهش من از شما این هست که سوالات خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح نکنید و فقط از طریق ایمیل با من در تماس باشید با info@kanpars.com، و در زمانی که برنامه زنده هست میتونید از طریق اپ کنپارس که امیدوارم تا الان دانلود کرده باشید، چه در اندروید چه در اپل، میتونید زیر ویدیو من باکسی هست اون سوال رو وارد بکنید و اون سوالات هست که الان من میبینم در مانیتور جلوی من هست و میتونم پاسخگو باشم. اگر هر دلیلی دسترسی به اپ کنپارس ندارید میتونید در پرنیان.tv باز زیر ویدیو من باکس سوال رو استفاده بکنید و سوالتون رو بفرستید. خواهشه اکید من این هست که سوالاتتون کوتاه باشد و در حد یکی دو خط، و بیشتر سوالات طولانی تر رو اگر لازم از طولانی بنویسید، کمون که این عادت عجب غریب بعضی از دوستان هست که اسمش عادت دراز نویسی، این عادت دراز نویسی در بعضی از ما هست و بایستی که دقت بکنیم. اگر طولانی بنویسید خواننده همیشه اون رو یا با دقت نمیخونه یا اصلا نمیخونه، به خصوص حالا در خارج از کشور، چون ما به عادت داریم که حرفایی رو که لازم نیست رو بزنیم گاهی. این میتونه خیلی باعث مشکلات بشود، چون اون نکته و اون موضوع مهم، سوال مهم شما مخفول میماند و گم میشه در بین درازگویی ها. بنابراین این رو خواهشم این هست که کوتاه بنویسید برای ما. اگر سوالی ماند و جواب نگرفتید ایمیل بزنید به info@kanpars.com. سوال اولی ما رو خانم ندا و شاق فرستاده اند، نوشتن که برای ویزای ملتی کانادا چه شرایطی باید داشته باشیم. سوال جالبی است، برای ملتی کانادا باید چه شرایطی داشته باشیم؟ اولا منظورشون ویزای ملتی هست. ویزای ملتی، خب حتی نوشتن ویزای ملتی، یعنی ویزایی که ویزای موقت است برای بازدید و می توانید برید و بیایید برای چندین بار، هر بار که از خاک کانادا خارج می شوید نیاز به تجدید ویزا نیست. این روشن ویزای ملتی. اما اینکه چه شرایطی دارد، خب اصلا ویزای ملتی چیزی نیست که نوشته باشن اونهایی که این شرایط رو دارن به اونها ویزای ملتی می دهیم. ویزای ملتی یک حق نیست، یک پریویلیج نیست، در واقع یک، وقتی کسی قصدی دارد برای رفتن به کانادا، حالا ممکن است درخواست ویزا میکنه و حالا ممکنه بهش ویزای ملتی بدن. تشخیص اینکه ویزای ملتی بدن، ویزای معمولی بدن، یک بار ورود بدن، به عهده افسر است. اما اینکه به چه کسانی، در واقع سوال اینه، به چه کسانی ممکن است در صورت درخواست ویزای کانادا رو بدن، ویزای موقت کانادا رو بدن. ویزای کانادا در ویزای موقت سه نوع وجود دارد: ویزای بازدید، ویزای تحصیلی و ویزای کار. احتمالاً شما منظورشون بیشتر ویزای بازدید هست. برای ویزای بازدید باید شما یک قصد مشخص داشته باشید، به دلیل ویژه برنامه‌تون این باشه که به کانادا سر بزنید. همینطوری بدون داشتن اون قصد معین که بهش میگن پرپس آف ویزیت، خب معنی نداره. من چون میخوام بگم در که ویزای ملتی هم بدید، حالا همه رفتن گرفتن، یکی هم به ما بدید، اینطوری نیست. بعد مشخص بشه که شما چرا میخواد برید، یکی میخواد بره برادرش رو ببینه، یکی میخواد بره پدرش رو ببینه، یکی میخواد بره، یکی هم ممکنه بگم آقا من میخوام برم به عنوان توریست چند شهر کانادا رو ببینم. خب طبیعتاً اون کار سخت خواهد بود. و افسر وظیفه دارد که مطمئن بشود این قصدی رو که طرف اعلام میکند همون قصدی است که به خاطرش داره میره. نمیخواد بره اونجا تو بازار سیاه کار بازار سیاه کار بکنه، نمیخواد بیاد بره اونجا پناهنده بشه، نمیخواد بیاد بره اونجا حالا بدون اینکه بگه دوره‌ای رو بگذرونه بعد چه شبیه این. بنابراین جزء شرایط پس این هست که یک پرپس آف ویزیت یا دلیل رفتن مشخص داشته باشن. بهترین دلایل دیدن خانواده است. دوم اینکه توان مالی برای مخارج سفر رو داشته باشن. و سوم اینکه افسر قانع بشود که طرفی که داره میره انشالله برمیگرده، نمیخواد بره اونجا یه ترتیبی بماند بدون اینکه درخواست اقامت دائم کرده باشه. خب دوستی دیگری باز در مورد ویزای توریستی نوشتن که دوبار برای ویزای توریستی اقدام کردم، ریجکت شدم، میتونم بلافاصله دوباره اقدام کنم؟ بله میتونید، ولی دوباره رد میشید. اینکه بعد ببینید وقتی یک کسی رد میشه در ویزای توریستی بعد ببینید که چرا رد شد و آیا در اقدام بعدی ما اون دلیل، اون مشکل که باعث رد شده بود برطرف شده است یا خیر. صرف اقدام های پیاپی هیچ مزیتی رو ایجاد نمی کند. خب علی نوشته من برنامه نویس کامپیوتر هستم، آیا آزمون یا مدرک خاصی در ارتباط برنامه نویسی وجود دارد که اگر من در آن موفق شوم کمک بکند به گرفتن اقامت کانادا؟ شما باید 30 سال امتیاز بیارید در هر کدوم از برنامه هایی که مناسب شما هست، یعنی که شما در یک مدرک خاص بگیرید که اونا که دارنده اون مدرک خاص هستن اقامت بهشون بدن، چنین چیزی وجود نداره. خب چند نکته رو من امروز بحث اول کار میگفتم ترجیح دادم که در حالا وقتی که موضوع ماجرا پیش آمد مطرح بکنم. و الان این دوست عزیز ما خانم مهرناز سوالی کرده است که من فکر میکنم بایستی که سوالشون رو جواب بدیم که باعث میشه که ما در واقع موضوع بحثمون رو داشته نشدن. شرط کبک کی به صورت نهایی اعلام میشود؟ آیا واقعا میشه روش حساب کرد یا نه؟ من 30 سال سن و لیسانس IT دارم و با 6 سال سابقه و آیلتس 6، به نظر شما از الان فرانسه رو شروع کنم؟ خب این شرط کبک کی به صورت نهایی اعلام میشود؟ نکته بسیار مهم، انانسمنت. امروز در سایت کنپارس هم اعلام کردیم که در واقع دیروز اطلاعیه‌ای رو وزیر مهاجرت داشته و بر این اساس سیستم آریما رو در واقع تغییراتی رو درش ایجاد کردن. البته مدعی ایجاد تغییراتی هستن، هنوز به چشم چیزی دیده نشده. برنامه‌شون این هست که اینویتیشن هایی رو صادر بکنن برای افرادی که قبلا درخواست نیروی متخصص کبک رو کردن و در زمانی که اون اقدام رو انجام داده اند این افراد در کبک حضور داشتن، یا کسانی که درخواست داده اند و هنوز هم در کبک حضور دارن، و یا کسانی که جاب آفر دارن. در واقع یکم البته مبهم هست، تفسیرش معلوم نیست که چگونه است، چون در انتها گفته این افراد بایستی بیان در ابراز علاقمندیشون رو اعلام بکنن و بعد ما بهشون اینویتیشن بدیم. به تعبیر دیگر کسانی که احتمالاً همون کسانی که پروندهشون رو اینها بستن و پروسس نمی کنند، اگر در زمان اقدامشون حضور داشتند یا اینکه الان در کبک حضور دارند، احتمالاً منظور نظر آقای وزیر هست. نکته دیگه هم که اعلام کردن این که در واقع سیستمی رو برای کارفرمایان در سیستم آریما تعریف کردن، پورتالی رو تعریف کردن که کارفرمایان میان از بین افراد انتخاب میکنن، البته اسامی افراد و مسئله محرمانه اونها باز نمیشه برای کارفرمایان، و افراد پروفایل ها رو انتخاب میکنن کارفرمایان و بر اساس اون و اساس نیازشون شروع میکنن مکاتبه کردن و اینویتیشن در واقع بر اساس جاب آفر ساده میشه و بر اساس اون اینویتیشن صادر می شود. حالا این رو منطقه ایش هم کردن، 40 نقطه دارن قرار از سرویس بدن به کارفرمایان در 40 نقطه کبک و در 6 منطقه، و در واقع ادعا این است که قرار است بر اساس مناطق مختلف کبک نیاز بازار هر منطقه تعریف بشه و افراد با توجه به کانکشنی که به کارفرمای کبکی پیدا می کنند جاب آفر دریافت بکنند و در سیستم آریمان نتیجه بگیرن. حالا این غیر از این هست که حال کسانی که امتیاز بالاتر دارن، نتیجه‌ای که میشه از این ماجرا گرفت اینه که اگر که قصد گرفتن اقامت کبک رو دارید، یعنی اقامت کانادا رو از طریق سیستم کبک دارید و قصدتون زندگی در کبک هست، بایستی که فرانسه رو خوب بخونید. این فرانسه خیلی مسئله مهمی است. و نکته دیگر این که سعی بکنید تمام آن کریتریا و اون معیارهایی که مورد نظر هست رو تا حد ممکن بالا ببرید. حالا یک زبان انگلیسی هم مهم هست، داشتن مدارک مفید فنی حرفه‌ای هم میتواند مفید باشد. بنابراین چیزی که میشه به طور خلاصه گفت اینه که کسی که میخواد اقامت کبک رو بگیره در درجه اول بایستی که مورد توجه کارفرمای کبکی قرار بگیره. ولی آنچه که شما میتوانید به طور قطع انجام بدهید داشتن نمره بالای زبان فرانسه هست. حداقل داستان این هست که اونهایی که الان در کبک دارن درس میخونن یا کار میکنن اگر برای پی ای کیو الیجیبل نباشن، ممکن است برای برنامه متخصص شرط بهتری رو داشته باشن این روزها. خب سوال بعدی رو محمد گفته، اگر زوجی با ویزای تحصیلی یکی از آنها در کانادا باشد، فردی که تحصیل می کند با سابقه یک سال کار در مشاغل سطح A و B می تواند به روش اکسپرس انتری اقدام کند. نفر همراه هم با شرط یک سال در کار در مشاغل یاد شده امکان رو دارد؟ این موضوع ربطی به اطمینان دور تحصیل دارد یا خیر؟ اولا کسی که در حال تحصیل هست خب نمیتونه کار بکنه، محدوده. مثلا اگه زوجی با ویزای تحصیلی یکی از آنها در کانادا باشه، فردی که تحصیل میکنه با سابقه یک سال کار در مشاغل سطح B، حالا نوشته آیا شرط اون نفر دوم هم همچین شرایطی رو میتونه داشته باشه؟ بله بله میتواند داشته باشه. هر کسی با ویزای کار ولید کار بکنه چنین امکانی براش هست. خب ولی کار در مشاغل سطح A و B در یه همچین شرایطی لزوماً برای همه افراد ممکن است ممکن نباشد. بنابراین روی کبک خیلی بهتر میتونید کار بکنید، چون هر گونه شغلی رو که طرف داشته باشد میتونه در این ارتباط استفاده بکنه و الیجیبل بشود برای پی کیو. برابر این پاسخ مثبت است. شهاب نوشته، من طبق امتیاز بندی قبلی کبک بدون نمره فرانسه امتیاز 52 رو کسب میکنم. به نظر شما اقدام به خواندن فرانسه بکنم یا نه؟ و با امتیاز 62 شانس من انتخاب شدن دارم یا نه؟ من هنوز کسی نمیتونه بگه که، چون سیستم الان رقابتی است، شما نمیشه کسی به شما بگه که آیا با امتیاز 62 الان قبول میشوید یا نمیشوید. قاعدتا باید بشوید، ولی کسی نمیتونه به شما جواب قطعی بده و تا میتونید فرانسه رو بخوانید. نیما سکاکی میگه که من مهندسی نرم افزار خوندم و قصدم اینه از طریق ویزای تحصیلی برای کالج اقدام کنم. در تو شهر آنتاریو میخواستم. شهری به اسم آنتاریو ما نداریم، استان آنتاریو رو داریم. بدونم هزینه‌اش به چه صورت است؟ شرایط تحصیل بدون مدرک آیلتس سر نمره کم تمام تایید کالج قرار گرفت، این کم زمان و تحصیل در کالج امکان کار وجود دارد. این تیپ سوالات من اذیت میکنه. این که طرف دنبال درس خوندن میخواد یه جوری بدون نمره زبان این کارو بکنه. خب شما که دنبال درس خواندن هستید، اولین کاری که باید بکنی باید بری زبان یاد بگیری. حالا این برای کسایی که میخوان کار بکنن و اقامت بکنن هم مسئله است. ولی چرا بایستی دنبال راهی باشید که بدون نمره زبان؟ خب بعد بدون نمره زبان یعنی شما نمره ضعیفه، یعنی زبان ضعیفه، پا میشی میای در کالج میخوای چه کنی اینجا؟ این رو یکم دقت بکنیم بهش. خب مهندس نرم افزار خوندید، بهترین حالت برای شما این هست که، حالا بهترین حالت این هست که برید فوق لیسانس بخونید که نمره زبان میخواد. نره میخواد کالج بخونید، کالج دوره هایی هست که بسی توجیه بشه شما که مهندس نرم افزار هستید چرا میخواید برید اون دوره رو بگذرونید. با توجه به حالا بحث سنتون و سابقتون اینها، اون کسی برای شما اقدام میکنه بایستی بداند. ولی به هر حال شما که قصد آمدن به کانادا دارید، لطف کنید اطلاعاتتون رو اولا نسبت به کانادا بالا ببرید، اینکه بدونید اونتاریو شهر است یا استان خیلی موضوع مهمیه، و دوم اینکه درس بخونید، زبان بخونید و بعد اقدام بکنید برای کالج. ولی همه این چیزی که فرمودید به طور کلی میتونم بهتون بگم که بله ممکن هست. ایمیل بزنید به education@canpars.com و ببینیم که وضعیتتون چه خواهد بود. مازیار راد میگه همسرم ویزای تحصیلی واسه کالج تو استان کبک رو داره و من هم ویزای ورک پرمیت خواستم برم. میتونید بعد از لندینگ تو کبک به ونکوور برویم و اونجا یه دوره کالج ثبت نام کنیم؟ از این راه میشه به پیار رسید؟ بله، اگر میخواید زندگی رو بر خودتون سخت بکنید، خودتون رو بیچاره بکنید، هزینه هاتون هم چند برابر بکنید، حتما این کارو بکنید. شما الان پذیرش و ویزای تحصیلی در کبک رو دارید که به راحتی بعد از یکی دو سال شما رو میتونه به اقامت برسونه. شما میخواید پاشید برید ونکوور، یک درخواست پذیرش کالج بدهید و بعد اونجا برید درس بخونید و بعد تقریبا باید با اقامت خدافظی کنید، به خاطر اینکه شانس اینکه شما به صرف تحصیل در کالج شما نمیتونید اقامت بگیرید در ونکوور. پس بستی که حتما بعدش کار بکنید، در رده A یا B باید کار بکنید. کی معلوم از کجا معلوم به شما در رده A یا B کار پیدا بشه برای شما؟ هستن دوستان عزیزی که دقیقا این شما عمل کردن، الان پشیمانن، پا میشن میرن اونجا، یک سالشون تمام میشه، یک سال ورک پرمیتشون تمام میشه، نمیتونن کاری بکنن، یا بعد برگردن دوباره درس بخونن، یا اینکه خدافظی کنن برگردن برای ایران. پس غلطه، شما همون کبک رو بچسبید، شانس هم آورده اید، الان ویزای دانشجویی هم دارید، قدرش رو بدونید. مثل کسی مونه که یک الماسی رو گذاشته توی این جیبش، دولا شده دومه تیله های رنگی میگرده لب ساحل. اینقدر فرق ماجراست. مینا میگه در برنامه سرمایه‌گذاری کبک گفته شده که مبلغ 350 دلار پس از قبولی پرداخت شود. خب حالا سوال من اینه که این مبلغ در بچه‌ش کسی یا مؤسسه بعد واریز شود، رسیدین پرداخت به شخص سرمایه‌گذاری داده می‌شود یا خیر؟ خب بله که داده می‌شود. اولا که 330,000 دلار است، دوما که در واقع در بچه خودتون در حسابی که برای خودتون باز می‌شود پرداخت می‌کنید و به بروکر اجازه می‌دید که از اون استفاده بکند که اون سیستم سرمایه‌گذاری شما رو انجام بدهد، و البته که رسید دریافت می‌کنید. و اینو عرض بکنم که ما دیگه آخرین پرونده‌های سرمایه‌گذاریمون رو داریم قرارداد می‌بندیم و چون فرصتی باقی نمانده است و کمتر از شاید 40 روز وقت داریم که همین پرونده رو آماده بکنیم، بنابراین دوستان عزیزی که تمایل دارن برای سرمایه‌گذاری اقدام بکنن بجنبند و دست دست نکنید حالا سوالاتتون به جای خود، ولی حتما این کار رو بکنید. پروموشن ویژه هم در کنپارس ما الان داریم که شما میتونید ازش استفاده بکنید برای همین چند روزی که قرارداد میبندیم. فکر میکنم شاید تا آخر هفته آینده بیشتر نتونیم قرارداد ببندیم با توجه به فرصت بسیار کم باقی مانده. احسان کی میگه که من 30 سالمه و لیسانس حسابداری و مدرک زبان آیس جنرال 5 و گواهینامه رانندگی پایه‌ای و یک سال سابقه کار و بیمه در رشته رانندگی یا شرطم برای برنامه نیروی کار کبک میخوره، این برنامه چه امتیاز داره؟ خب سال من باید شاید چه امتیاز دارم فلان. شما اگر میخواهید تشریف بیارید برای کبک باید برید زبان فرانسه بخونید، فرانسه‌تون تقویت بکنید. من خدمت شما خواهیم بود. همه دوستان عزیز مثل احسان و دیگرانی که میخوان بدونن چند امتیاز دارن، چند امتیاز لازم دارن یا چیزی شبیه این، برن در سایت canpars.com فرم ارزیابی ما رو تکمیل بکنند و ما خدمتشون خواهیم بود که شرایطشون بررسی بکنیم. خب مریم اسدی میگه یک پرونده خود اشتغالی در زمینه آهنگسازی رو در سال گذشته در ونکوور تشکیل دادیم و فرسته شد و بعد از 7 ماه 3 ماه قبل فایل نامبر آمد، انگشت نگاری انجام دادیم، دیروز افسر دفتر ورشو گفتن توان و قصد کار هنری در کانادا رو ندارید. چی کار کنیم؟ چی کاری نمیشه؟ کار زیادی نمیشه کرد. واقعیت ماجرا این هست که در واقع برنامه خود اشتغالی رو هموطنان عزیز به گونه ای، حتی برخی هموطنان عزیز، برخی از کسانی که مؤسسات مهاجرتی بی نام نشان به گند کشیدن. چرا این تعبیر رو استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اون برنامه خود اشتغالی برای کسی است که در زمینه‌های هنری یا ورزشی حالا قابلیت هایی دارد طبق شرایطی که میدانیم، و توانسته است در ایران یا در کشور خودش به عنوان خوداشتغال خودش رو اداره بکند و میتواند در کانادا هم همین کار رو بکند. خب در حوزه هنری به خصوص افراد اومدن، هر کسی که خلاصه رفت مراجعه کرد به یه سری مؤسسات به طور گسترده شروع کرد تبلیغ کرد آه خود اشتغالی فدرال بیایید که تمام شد. خب یه عده رفتن به عنوان خود اشتغال، هر کس که یک روز ساز دستش گرفته بود بهش گفتن خب بله شما به عنوان آهنگساز، یه کسی یه دهن خونده بود بهش گفتن شما خواننده برو یه نامه بیار از فلان آموزشگاه که شما دارید اونجا کار میکنید یا فلان جا قرارداد دارید. یعنی انقدر پرونده های فیک، پرونده های غیر واقعی و متقلبانه ارسال شد که این برنامه عملا این داستان دامنگیر اونهایی شده است که واقعا هنرمندن، واقعا خود اشتغال بودن و خشک و تر رو با هم سوزاند. بنابراین خیلی عجیب نیست خانم اسدی و الان در واقع ترند رد کردن اینجور پرونده هاست. خوشبختانه با وجود با توجه به اینکه در کمپارس ما پرونده فیک قبول نمی کنیم، کسی که این کار نیست رو به هیچ وجه حاضر نیستیم به این عنوان در واقع معرفی کنیم به سیستم، تعداد قراردادهایی که ما در حوزه خوداشتغالی فدرال بستیم خیلی 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 محدوده و حالا برخی موفق و برخی هم درگیر همین در واقع فضایی که پرونده های متقلبانه ایجاد کرده شده و به هر حال به طور غیر منصفانه تعداد محدودی رد هم داریم، ولی خوشحالیم که در این کاتگوری پرونده زیادی نگرفتیم. البته پرونده زیادی هم واقعیتش اینه که در این کاتگوری نیست، پرونده واقعی زیادی نیست، اکثر پرونده هایی که رفته پرونده های غیر واقعی است. کوهستانی نوشته که 31 ساله هم 10 سال پروانه کسب دارم، الان 1 سال کارمند فقط بیمه کردم، اینقدر سابقه کافی جز هم میگذاری یا نه؟ حساب شرکتم مهمه یا نه؟ بله همه اینا مهمه، بسته دارید که در کدوم برنامه دارید مورد توجه هم میگذاری. کبک شرایط شما ندارید ولی ممکن در برنامه کارآفرینی خاصی ممکنه شاید باید شرایط باشید. فرم ارزیابی ما رو تکمیل بکنید، ما در خدمت شما هستیم در سایت canpars.com. خب حسین نعمت الله میگه شنیدم اگه کسی بیزنس حداقل 500 هزار دلاری خیش رو در کانادا دایر کند خودش با همراه 5 نفر کارمندانش میتواند اقامت بگیرد. چنین قاعده قطعی وجود ندارد کسی اگر بتواند بیزنس 500 هزار دلاریش رو فلان کند. یه برنامه در آنتاریو ما داریم که یه همچین شرایطی رو داشت، نمیدونم الان باز هست یا نه، و اگه منظورتون این هست که و یک و البته در بعضی برنامه کارآفرینی ممکنه بشه چنین چیز رو اجرا کرد از جمله در یکی از برنامه های بی سی، و به طور کلی هم ممکن است که بشه به عنوان کامپنی ترانسفر یک کار اینجوری کرد، ولی اینکه فکر کنید یک قاعده ای وجود دارد که هر کسی 500 هزار دلار بیزنسش رو اونجا منتقل کنه میتونه چه کاری بکنه به این سادگی نیست. بنابراین میتونید ایمیل بزنید به ما، شرایط بهتری بیشتری رو توضیحات بیشتری داشته باشیم و ببینیم که چه میتوان کرد. ممکن است حتی در حوزه استارتاپ بشه برای شما کارایی رو انجام داد. الناز میگه که سوال من اینه که برای برنامه پی کیو لزوما کسی که داره درس میخونه اونجا بعد مدارک بدوی رو بده، این که اگر همسر اون شخص که فرزن با ورک پرمیت اومده بدوی فرانسه رو بده خانواده قادر به گرفتن پیار خواهند بود. همسر اون شخص به شرطی که 1 سال کار تمام وقت کرده باشد و نمره بدو داشته باشد بله میتواند، و اگر خونه نشسته باشه نمیتونه. کسی که با اون ویزای کاری که بهش داده اند کار بکند 1 سال تمام وقت، نه اینکه خونه بشینه بگه خب شما بگی من اقدام میکنم به عنوان چیز ولی همسرم بدو داره، نه شما باید یا خودت اقدام بکنی و متقاضی اصلی به عنوان کسی که فارغ التحصیل شده در کبک و نمره B2 دارد، یا اینکه همسر شما به عنوان کسی که با ورک پرمیتش 1 سال کار کرده و B2 دارد اقدام کنه. ترکیبی نمیشه، ولی در هر دو صورت کل خانواده اقامت رو میگیرن. خب ساناز سوال پرسیده برای سرمایه گذاری 100 هزار دلاری شهرهای کوچک شرکت شما پرونده قبول میکند یا خیر؟ منظورشون BC پایلوت در واقع انترپرنور پروگرام هست که برای شهرهای زیر 75,000 نفر نیرو میگن میتونن اقدام بکنن. البته این مینیمم 100,000 دلار هست، نه اینکه برنامه 100,000 دلاری، یعنی مینیمم برای شما بیزنسی رو اندازه بکنید که 100,000 دلار درش هزینه میکنید. پاسخ مثبت است، بله ما اقدام میکنیم. اتفاقا یکی از بهترین شرکت هایی که شما میتونید باش کار بکنید کنپارس هست، بخاطر اینکه در کنار کنپارس ما یک بازوی شرکت دیگری داریم که بازوی ارائه خدمات بیزنس هست و اون چیزی که خیلی از شرکت ها قاعدتا ندارن و ما بسیار پروفشنال در این زمینه سرویس میدیم به عزیزان علاقمند، ولی ساده هم نیست. خیلی ما یک سوال هست، من سوال رو میخونم پاسخش رو میگذرم، بعد از اینکه یک میان برنامه دیدیم. سوال مال خانم مریم هست، میگه من و همسرم ویزای توریستی کانادا رو داریم و هنوز از ویزامون استفاده نکردیم و در حال حاضر به علت بارداری نمیتونیم به کانادا مسافرت کنیم. میخواستم بدونم آیا بعد از به دنیا آمدن بچه پروسه گرفتن ویزای توریستی برای نوزاد تازه به دنیا آمده راحت و امکان پذیر هست یا خیر؟ پاسخش رو بعد از این برنامه میان برنامه‌ای که داریم خدمت شما عزیزان عرض میکنم. تا چند دقیقه دیگر با ما باشید و ما برمیگردیم. خب سوال خانم مریم رو که خوندیم، نوشتن که ویزای توریستی دارن، ویزاشون استفاده نکردن، که استفاده نکردن ویزای چی داده، هیچ مسئله خاصی نیست. نوشتن که آیا بعداً برای ویزای توریستی نوزاد مشکل خواهند داشت؟ نه، ممکنه، ممکن داشته باشید، ممکن نداشته باشید، یعنی چیزی نیست که قابل پیش بینی باشد، بستگی به هر پرپس ویزیتتون داره و اینکه در درخواست ویزا حالا چه می نویسید، برنامه سفرتون چه خواهد بود. با توجه شرایطی رو که هموطنان عزیز به وجود آوردن با این ویزاهای مالتی و اینکه درصد درخواست پناهندگی خیلی زیاد بوده از طرف ایرانی ها، یعنی طرف پا شده آمده و تصمیم گرفتن، یه بنده خدایی بود خیلی جالب بود، یک درخواست ویزای پرونده سرمایه گذاری داشت، زمانی بود که واسه واریز پول میکرده، پا شده اومده بود اینجا و فرصت واریز پولش رو هم از دست داده بود و ایشون خیلی جالبه با من تماس گرفت، گفتش که من فرصتم از دست میدم ولی میخوام پول واریز نکنم، اینجا پناهنده بشم. خب قضیه مال پارسال است. چرا؟ گفت خب مال همه خانواده که اومدیم اینجا که دیگه چه کاریه این همه 350,000 دلار پولم بدیم و فلان و اینها، خب همجوری پناهنده میشیم. ولی خب به چه عنوان پناهنده میشین؟ پناهندگی مال کسی است که جانش در خطر است، جانش هم که خوش خطر در خطره. شما کلی پرونده دادی به اداره مهاجرت و اینا که من آنم که رستم جهان رو گرفت، من بیزنسمنم، کارم درسته، فلان بهمانه، الان یعنی متوجه نمیشن که شما میخوای در واقع هزینه های زندگی ترونزی گردن دولت کانادا و فلان اینها. و چقدر بعضی ساده به قضیه نگاه میکنن. درخواست پناهندگیش رو رفته بود داده بود و من شنیدم که درخواستش رد شد، هم درخواست رد شد هم الان باید تشریف ببرند، همین که اون فرصت رو از دست دادن. و خیلی جالبه که حالا خوشبختانه ما این افتخار رو داریم که مورد وثوق هموطنان عزیز هستیم و اخبار زیادی برای میرسه، بلای هر سر هر کسی میاد یه زنگی به ما میزنه و ما رو مطلع میکنه. و واقعا این شرایطی که ایجاد شده، یعنی سیستم هم داره میبینه کسی پرونده داشته داره میاد و یه دفعه با یک شرایط خاص میاد درخواست پناهندگی میده که مشخصه که این حقش نیست که به عنوان پناهنده در این مملکت پذیرفته بشه و مالیات دهندگان بیان برای این آدم هزینه بکنن. طبیعتاً نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه که فردا روز یه کسی که واقعاً میخواد بره یه بازدید داشته باشه برگرده، که میخواد بره خواهرش رو ببینه، برادرش رو ببینه، از ترس اینکه نره پناهندگی بده، درخواست پناهندگی بدهد، میان و ردش میکنن. بنابراین همه ما میشیم قربانی سوء استفاده یه عده. بنابراین واقعا نمیشه گفت، در شرایط شما هم نمیشه گفت، معنیش اینکه شما ویزای توریستی دارید دلیل نمیشه که حتما بچه شما هم بدهن، ممکنه بچه ندهن، هیچ اجباری ندارن، هیچ الزامی وجود نداره. حالا باز بررسی کنید، شاید بهتر باشه که این ریسک رو بپذیرید که بیاید کانادا بچه رو به دنیا بیارید که دیگه این مشکل رو هم نداشته باشه. ولی به هر حال مهم نیست، من هیچ توصیه هم ندارم حتما که این کار رو انجام بدید. یه وقت اشتباه برداشت نشه از صحبت‌های من که تبلیغ میکنند که بیاورید بچه هایتان را در کانادا به دنیا بیاورید، یه همچین چیزی رو من تبلیغ نمیکنم. اصولا من تبلیغ برای مهاجرت نمیکنم. مهاجرت نسخه‌ای برای همه نیست. اصلا من معتقد نیستم که افراد بایستی مهاجرت بکنن. برای کسی مهاجرت میتونه بسیار مفید باشد، برای کسی دیگری مهاجرت میتواند سم مهلک باشد. بایستی دید که در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم. مهاجرت برای همه کار درستی نیست. آدم با آدم متفاوت هست. برای بعضی ها مهاجرت باعث پیشرفت و موفقیت هست، برای بعضی ها هم مهاجرت باعث خانمان برانداز شدن می شود، یعنی در واقع تمام زندگی فرد رو از بین می بره و فرصت ها و موفقیت های هم که در مملکت خودش می تونست داشته باشد رو ازش می گیره. بنابراین این موضوع رو دقت بکنید. یک نکته بسیار مهم دیگر رو هم که میخوام در واقع به عنوان یک ویدیو مستقل میخوام بگم خدمت دوستان عزیز، دو تا مطلب رو میخوام بگم. اول اینکه بعضی از دوستان تماس میگیرن میگن که آقا ما هر طوری شده باید بریم و اینها، حالا چرا هر طوری شده باید برین؟ بچه‌م 5 سالشه، بچه‌م 6 سالشه، من میخوام بچه در کانادا درس بخونه، در کانادا درس شروع بکنه، در کانادا بره مدرسه، اصلا میخوام مدرسه ایران نره. این ایده بسیار غلطی است. مثلا برنامه پرونده مهاجرتی داره، منتظره، میاد فشار میاره که نه من حتما میخوام قبل از اینکه بچه‌م بره مدرسه اومده باشم کانادا به هر قیمتی. خب طرف میاد اینجا کلی هزینه میکنه که بچه رو ببره مدرسه به عنوان دانش آموز اینترنشنال. این اشتباه هست، این کار غلطی است. به شدت معتقدم که بهترین حالت برای بچه‌هایی که میان خارج از کشور اینه که 2-3 سال حداقل در ایران درس خونده باشن، چون بعد از این که شما بچه رو بدون این که مدرسه فارسی رفته باشه مدرسه ایرانی رفته باشه میاریدش اینجا، عملا دیگه شما براتون بسیار سخت خواهد شد که بتونید شرایطی رو فراهم بکنید. برای بچه هم سخت میشه که زبان فارسی رو بخونه و بنویسه، یاد بگیره. به تعبیری شما بعداً این بچه رو عملاً باهاش یک فاصله دارید، چون فرهنگ شما درش نفوذ نکرده، زبان شما درش نفوذ نکرده. انگلیسی یا فرانسه رو خیلی بهتر از فارسی شما یاد گرفته. برابر این شما جوک هم که بگید ممکنه بچه شما نفهمه، درکش نکنه، و ممکنه بچه شما یه چیزی بگه که از نظر خودش جوک هست و بامزه است و شما درکش نکنید، چون در به زبان دیگری در فرهنگ شما نیست داره صحبت میکنه، هرچقدر شما انگلیسی و فرانسه خوب باشه. بنابراین توصیه اکید من به خانواده ها این هست که اصراری نداشته باشید بچه هاتون مدرسه رو در کانادا شروع بکنن. یه وقت هست که شما به طور اتوماتیک دارید تشریف میارید و بچه هم حالا 5 سالشه 6 سالشه، برنامه زندگیتون یه بحث دیگه است. اما اینکه اصرار بکنید حتما بچه شما مدرسه رو در کانادا شروع بکنه غلطه، و بعداً تاوانش رو خواهید داد. زمانی که بچه شما دیپلمه شد دیدید که اسمش هم بلد نیست به فارسی بنویسه، زمانی که دیدید که کتاب فارسی رو نمیتونه بخونه، وقتی دیدید که 2 تا جمله فارسی شما حرف میزنید یک هم کلمات قلمبه سلمبه میشه دیگه نمیتونه باهاتون بیاد، زمانی که شما فارسی حرف میزنید انگلیسی یا فرانسه جوابتون رو میده چون نمیتونه خوب فارسی رو حرف بزنه. پس بذارید بچه شما 1-2 سال 3 سال حتما در ایران مدرسه بره. اگه این فرصت رو بچه بدید، لطف بزرگی به خودتون و بچه‌تون کردید. اینکه حالا مدارس ایران چطور است و بهمان است و نمیدونم فشار است و این چیزا، من اصلا کاری به اون موضوعات ندارم، اصلا کاری ندارم در چه شرایطی، حالا اصلا به چه دلیل بعضیا دوست ندارم بچه‌شون مدرسه در ایران بره، که اصلا وارد اون بحث اصلا نمیشم، نه قرار است بشم نه اینکه دوست دارم بشم. ولی آن چیزی که بسیار مهمه اینه که بچه شما در یک محیط فارسی، در یک مدرسه فارسی، زبان فارسی رو خواندن و نوشتنش رو یاد بگیره و بفهمه و بعد بیاد اینجا. اون وقت بچه بچه شما میماند. اما بچه‌ای که مدرسه فارسی نرفته و اون فاصله فرهنگی، فاصله در واقع زبانی که با شما پیدا خواهد کرد باعث میشه که شما یک حس بیگانگی بین شما به بچه شکل بگیره، به علاوه این که به هر حال پدر بزرگ و مادر بزرگش هم بعداً با این بچه نمیتونن نزدیک بشن. چرا؟ چون زبان مشترک ندارن. خیلی سخت خواهد شد. شما ممکنه باز بتونید با انگلیسی و اینها کامیونیکیت بکنید با بچه‌ای که فارسیش خیلی خوب نیست، ولی پدر مادر بزرگ سخت خواهد بود. بنابراین یه فاصله ایجاد میشه بین این، گسستی در خانواده ایجاد میشه. برای سعی بکنید که این کار رو نکنید. اگر این اتفاق افتاد، حتما در یکی دو سال اول هر کاری میتونید بکنید که بچه شما خوندن نوشتن فارسی رو در کانادا یاد بگیره. کار بسیار سختی است. کار بسیار سختی است، چون اتفاق معمولا آخر هفته ها میفته و آخر هفته ها بچه ها خیلی سخت زیر بار این مسائل میرن. این رو من به عنوان تجربه دارم خدمت شما میگم. گذشته از این که من کارشناس مهاجرتم، با هزاران مهاجر تا حالا صحبت کردم، هزاران خانواده رو دیدم و سرنوشتشون رو از نزدیک لمس کردم. بنابراین جدی بگیرید این توصیه رو. ممنونم. نکته دیگه که می‌خواستم باز بگم خدمت شما به عنوان ویدیو مستقل این که دوستان عزیز دانشجو، دوستان عزیزی که در کبک دارن کار میکنن یا دانشجو هستن، به هر حال قصد مهاجرت رو کانادا رو دارن، قصد این رو دارن که اقامت دائمشون رو بگیرن. ما یک سمیناری رو 5 جولای در مونترال در دانشگاه کنکوردیا در مرکز شهر در هال بیلدینگ کنکوردیا در خیابان مزونوف برگزار میکنیم ساعت 5 بعد از ظهر. خب این پوستراش فکر میکنم دیگه کم کم در سطح شهر آشکار میشه، در اکانت اینستاگرام ما و فیسبوک و همه جا هست، در سایت کنپارس هم به زودی خواهید دید. 5 تا پنلیست داریم در مورد در موضوع زندگی، کار، تحصیل و چالش زبان فرانسه صحبت میکنن. ببخشید، کار، تحصیل و کار، تحصیل، مهاجرت و چالش زبان فرانسه موضوع این سمینار هست. این سمینار رو پرسپکتیو بخش آموزش کمپارس داره برگزار میکنه و 5 پنلیست هست که یکیشون بنده هستم که در حوزه مهاجرت صحبت میکنم. میتونید بیاید اونجا سوالات مهاجرتیتون رو در ارتباط با دریافت اقامت کبک با من مطرح بکنید. این سمینار به درد کسانی میخورد که به عنوان دانشجو یا با ویزای کار در کبک حضور دارند و قصدشون این هست که اقامت کبک رو هم دریافت بکنند. پنلیست‌ها در موضوعات مختلفی صحبت خواهند کرد. کسانی هستند، آدم‌های موفقی هستند که در کبک زندگی کردند و مدارج موفقیت رو طی کردند. یکی از کارشناسان آموزش زبان فرانسه آقای دکتر نجات هم با ما هست، خانم دکتر نیما مشعوف و همینطور آقای علی پاک نجات و نفر بعدی هم خانم فرنوش برومن، یکی از موفق‌ترین زنان ایرانی مونترال هستند. بنابراین این سمینار رو از دست ندید. برای اینکه در سمینار حضور داشته باشید بایستی ثبت نام بکنید. بدون ثبت نام امکان حضورتون نیست، هرچند حضور رایگان است، ولی باید حتما ثبت نام بکنید. سایتی هست که شما وقتی به آگهی ما مراجعه بکنید متوجه میشید که چگونه میتونید. اسمش فکر میکنم canpars.com/event، بله canpars.com/event، اگه بتونید زیر نویس برید خیلی خوبه، canpars.com/event شما میتونید برید و ثبت نام بکنید و مطمئن بشید که یکی از افرادی هستید که میتونید در سالن حضور داشته باشید. این در مورد سمینار. و نکته دیگه‌ای که می‌خواستم خدمت دوستان عزیز عرض بکنم باز به عنوان ویدیو مستقل، ما در کنپارس سرویس جدیدی رو مطرح کردیم و بسته‌هایی رو تعریف کردیم، بسته‌های فرانسه و مهاجرت. در واقع پرسپکتیو آماده است که در زمینه آموزش زبان فرانسه به دانشجویان و دارندگان ویزای کار که قصد زندگی و مهاجرت به کبک رو دارند کمک بکنه. برابر این بسته های خدماتی رو ارائه کرده ایم و ارائه می کنیم و بیشتر در مورد اونها توی سمینار صحبت خواهیم کرد. در این بسته ها افراد بنابرای سطحی از زبان فرانسه که دارند، متناسب با سطح زبان فرانسه که دارند، میتونن یک بسته رو انتخاب بکنن که در قالب اون هم آموزش زبان فرانسه میگیرن، همین که کار مهاجرتشون رو انجام میدیم. مزیت بسیار بزرگش این هست که در طول مسیر شما با یک مجموعه مهاجرتی در تماس هستید بدون اینکه نیازمند این باشید که دائم حق مشاوره بدید و کار مهاجرتتون به درستی انجام میشود با قیمت بسیار پایین، ضمن اینکه از سرویس آموزش زبان فرانسه بسیار با کیفیت بالایی هم برخوردار خواهید شد با هزینه بسیار مناسب. در این مورد در سایت کنپارس بعداً بیشتر بخوانید. خب میریم سراغ ادامه سوالات. مریم میگه که اگر از ویزای توریستی کانادا استفاده نشود آیا برای دفعه بعد گرفتن ویزای توریستی کانادا امتیاز منفی محسوب میشه؟ یعنی وقتی میخوام دوباره بریم درخواست بدیم آیا این امتیاز منفیه؟ نه لزومن. ولی به هر حال این سوال مطرح میشه روی پرپس آف ویزیت شما، وقتی که شما دارید توضیح میدید که آقا من میخوام ویزا بگیرم، شاید بعد نمیشه اشاره کنید که آقا دفعه پیش من ویزا داشتم ولی برای فرصت نشد که به کانادا بیام به این دلیل. هیچ منفی نیست، مثبت هم نیست، ولی همینقدر که شما یک بار ویزا داشته اید یا به شما ویزا داده اند و شما پا نشدید بیایید کانادا و برید و بمانید یا اینکه برید درخواست غیر معقولی بدهید، خب خودش مثبته، یه بار دیگه هم به شما میدن. احسان میگه من فوق لیسانس دارم و 28 سالمه، اگر بخواهم پذیرش فوق لیسانس دیگری در اونتاریو بگیرم که فقط بتونم با کمک آن ویزای تحصیلی بگیرم، کی برای عوض کردن به کالج اقدام کنم؟ پولی بخاطر کنسل کردن پذیرش اولم از من کم نمیکنه؟ خب ببینید، اگر شما درخواست پذیرشی رو بدهید و بعد بدون دلیل بدون هم پاشید نرید اونجا ثبت نام بکنید و بعد برید یک جای دیگری ثبت نام بکنید، می توانید خودتون رو با یک سری چالش ها و گرفتاری ها مواجه بکنید. بنابراین اینکه شما فوق لیسانس دارید خب اصلا موضوعیت زیادی ندارد. یک فوق لیسانس دیگری رو میدید در اونتاریو، درخواست میدید، به شما پذیرش میدن. اما وقتی میخواید بحث کالج رو مطرح بکنید میتونه برای شما دردسر بشود. چرا؟ چون شما احتمالاً ثبت نام نمیرید بکنید در ترم اول. اما اگر چرا اومدید رفتید فوق لیسانس رو شروع کردید، ترم اول هم ثبت نام کردید و بعد برای ترم دوم پذیرش کالج گرفتید و تغییر دادید استادی پرمیتتون رو برای اون، خب در اثر کمتری دارید و اصلا مشکلی نخواهد بود. اما اگر نرید ثبت نام بکنید، چون در واقع اگر شما 3 ماه تحصیل نکنید، ثبت نام نکنید و 3 ماه تحصیل نکنید، استاتوس شما زیر سوال است و شما در واقع شرط ویزاتون رو نقض کرده اید. مجتبا نوشته که آیا کوپنهایی که پس از دریافت خبرنامه بگیرن تعلق میگیره باعث تخفیف در قرارداد مهاجرتی میشه؟ بله دقیقاً. شما سایت کمپارس رو بازدید بکنید، شیر بکنید، به اشتراک بذارید مطالبش رو، خبرنامه رو استفاده بکنید و اینها، بله. و دوستان زیادی از این فرصت استفاده کردن، گاهی $100، $200، $300 تخفیف روی قرارداد مهاجرتیشون گرفتن. کاملا ماجرا جدی است. اسماعیل قاسمی میگه جهت ویزای مالتیپل اقدام کردم و جهت انگشت‌نگاری هم به ارمنستان رفتم که متأسفانه یک هفته است ریجکت شدم. خب دلیلش هم این است که اعلام کردن قانع نشدن که ما برمیگردیم. آیا امکان اعتراض هست یا امیدی هست؟ خیلی اعتراض خیلی معنی ندارد در ویزای موقت. حالا یه وقتی یه اشتباهی میکنن یا یه چیزی هست که فرض بکنیم نوشته آقا شما پول کافی نداری برای تامین سفرت، در حالی که شما مثلا 1,000,000,000 تومان تمکن مالی روی پرونده نشان داده اید، این رو ما درخواست ریکانسیدریشن میکنیم به خود افسر، میگه آقای افسر ببخشید شما این تیکر رو به نظر ندیدید. اما این که نوشته باشه که ما قانع نشدیم شما برگردید، اعتراض معنی نداره. خب قانع نشدید که شما برگردید. در ویزای موقت 3 تا شرط رو بارها گفتم وجود دارد. یکی بحث دلیل واقعی سفر هست، یکی هم داشتن تمکن مالی است و دیگری اینکه افسر قانع بشود که شما به کشور برمیگردید. و با توجه به شرایطی که عرض کردم، بعضی از هموطنان سوء استفاده کردن از شرایط ویزای، شرایط مناسب صدور ویزا و درخواست پناهندگی و اینها، این باعث شده که خب شما هم اگر واقعا قصد ماندن نبوده است و واقعا هم قصدش یه سفر برید و برگردید، دوچار همین گرفتاری بشوید. امکان اعتراض نیست، یعنی هست، بعد برید برای دادگاه فدرال طرح دعوا بکنید، داره به جایی نمیرسه. چرا؟ چون افسر بعد قانع میشده شما، چون افسر چرا قانع نشدی من اعتراض دارم. بنابراین تکنیکلی روی کاغذ جای اعتراض هست، یه 10-15 هزار دلار بعد هزینه بکنید، اما در واقع هیچ فایده ای ندارد. شما باید صبر بکنید، 6 ماه یک سال دیگه در شرایط دیگری اقدام بکنید، و اینکه حتما اعلام بکنید که قبلا اقدام کردید که رد شدید. بعضی رو رد میکنن چون یادشون میره که بگن ما قبلا اقدام کردیم، نوشتن نه ما قبلا اقدام نکردیم. خب مونا صادقه میگه من گواهی عدم سوء پیشینه هم از ایران هم از انگلیس دارم که 2 سال پیش صادر شده. 2 سال پیش از انگلیس آمدم به کانادا، از اون موقع به بعد به انگلیس باز نگشتم و ویزایی هم ندارم که برگردم. در این مدت یک سفر 2 هفته به ایران داشتم، حالا لازم است گواهی مجدد بگیرم. از انگلیس نه، ولی از ایران بله. اگر لازم هست که ازتون خواستند، البته اگه نخواستن که نه، ولی ازتون خواستن و شما به هر حال بعد از اینکه از ایران آمده دیگه یک سفر، بعد از اینکه از ایران با گواهی عدم سوء پیشینه آمدید بیرون یک سفر رفته اید، بعد حتما دوباره بگیرید، معمولا میخوان. اصل 2000 مرسیه، مطمئنید اسمتون مرسیه است؟ خب از سال 2005 تا 2010 پاره وقت در یک آزموزشگاه زبان در ایران انگلیسی تدریس میکردم. خب یک نامه دارم از مدیر آن وقت آموزشگاه تایید میکنه که من در مدت مدرس بودم و تا 2 ساعت در هفته ذکر نکردم. از شما این رو به عنوان سابقه در اکسپرس سنتر ذکر بکنم؟ خیر، خاصیتی ندارد، چون سوابق این مورد نظر هست که بیمه داشته باشد. اسماعیل میگه آیا ممکنه در صورتی که کار در کانادا پیدا نکرده باشم پرونده اکسپرس انتری من رد شود؟ امتیازم کمی بیشتر از کاتاف دوره قبل است، همکنون یک سال که در مونترال مشغول کارم. در صورتی که کار در کانادا پیدا نکرده باشم پرونده اکسپرس انتری رد شود، چرا باید رد بشه؟ امتیازم کمی بیشتر از کاتاف دوره قبل است، همکنون یک سال که در مونترال مشغولم. من سوال شما نمیفهمم. کار کردن مگه شرط است در اکسپرس انتری؟ اینکه کار در کانادا کار پیدا نکرده باشید چه ربطی به اکسپرس انتری دارد؟ بله. باز مرسی نوشته الان در کبک مشغول کارم، برای فروپال بعد در برای پروفایل اکسپرس انتری بعد آدرس در استان مورد نظر باید مراجعه کنم. آدرس کنونی هم در کبک موردی ندارد، من الان در خارج از کبک ندارم. شما آدرستون در کبک، آدرس کبک رو میدید، ولی اینکه شما در کبک هستید چه تأثیری بر روند مهاجرتیتون خواهد گذاشت، در این مورد من یک ویدیو دارم که میتونید این رو برید ببینید. ویدیوی من در ارتباط با دقیقا این هست. ساکن استان کبکم، برای اکسپرس انتری اقدام کردم، آیا وضعیتم چیه؟ در همین اینستاگرام عزیز میتونید ببینید، در سایت پارس کانادا هم میتونید این ویدیو رو ببینید. شمیم میگه که این همون سوال میگه اگر در زمان بررسی پرونده اکسپرس انتری در استان کبک مشغول به زندگی کار باشیم ایرادی دارد؟ من میخوام نامه بنویسم به دوره مراجعت بگویم که بعد از دریافت اقامت میخوام کارم در کبک رها کرده بستان دیگه برم. از الان هم مشغول به دیگه کار و انجام مصاحبه شغلی هستم. تا زمانی که اونها سوال نکردن شما هیچ چیزی نباید بگید، کارتون رو بکنید مثل زمانی که ایران بودید یا هر جای دیگه. ولی در این مورد من یک ویدیو دادم، همونطور که الان برای سوال قبلی عرض کردم، برید ویدیوی من رو در این زمینه ببینید. یک ویدیو 1-2 دقیقه‌ای هست. در کانال تلگرامی ما هم لطف کنید عضو بشید، parscanada.com. در اون کانال هم اون ویدیو الان هست، تشریف ببرید و ویدیو رو ببینید، کاملا توضیح دادم ماجرا چیست. بله. دوستی هم نوشته واقعا شده تا حالا کسی از اکسپرس انتری 6 ماه اقامت بگیره؟ خب بله شده. مهسا احتمالاً طاهری بوده، خون نشده، درست نوشته نشده، نمیدونم، به هر حال احتمالاً یا حالا طهری طاهری نوشتن من امروز ویزام ریجکت شد به خاطر تمکن مالی. من پذیرش برای دانشگاه گرفته بودم و به پذیرش کاندیشنال برای کالج، ولی بهم گفتن درصد کالج خیلی پایین ریجکت میشن و من از اون زبانمو نگرفتم از شما کالج اقدام کنم. شما ویزات ریجکت شد به خاطر تمکن مالی، پس این دو تا مشکل داشتی، یکی نمره زبان نداشتید، یکی مشکل تمکن مالی داشتید. حالا چه کالج باشه فرق زیادی نمیکنه، شما مشکل رو حل بکنید، یعنی تمکن مالی رو تامین بکنید و پذیرشتون و مدرک زبان رو هم داشته باشید. اگر بخواید برید کالج تو تمکن مالیار خیلی فرقی هم نمی‌کنه. الناز تصدیقی میگه آیا درسته که بازار ساسکاچوان رو هندی‌ها گرفتن و رفتن راحت نیست؟ من و همسرم هر دو 32 سالمون نرم افزار خوندیم و بالای 7 سال سابقه کار داریم. زبانمون ده حد اینه که شانسی برای اکسپرس انتریشن برای ساسکاچوان کاری نمیشه کرد. شما فرم ارزیابی ما رو در سایت campus.com تکمیل بکنید. برای ساسکاچوان ما تیم بسیار قوی داریم و ببینید که آیا میشه براتون کاری کرد یا خیر، با کارشناسای ما برید صحبت بکنید. و الناز تصدیقی باز گفته که همش میگن تحصیلی اقدام کنید. خب اگه این مدلیه که فقط با پول میشه مهاجرت کرد، اگر این مدلیه که فقط با پول میشه مهاجرت کرد، ما باید لحن رو هم تشخیص بدیم و امیدی برای این متخصص نیست. چرا؟ به هر حال برنامه نیرو متخصص محدود است، بایستی که نمره‌های زبان بالا داشته باشید الان این روزها. خب تحصیل یک فرصتیه که ایجاد میکنه، ربطی به پول نداره. تحصیل میکنه که تحصیل بکنید، حالا تحصیل ممکنه خرج هم داشته باشه، و وقتی تحصیل میکنید شرایط اقدام برای مهاجرت برای شما فراهم تر میشود. نیرو متخصص هم از برید زبان بخوندم خانم، زبان. حمید داستانی میگه من معماری خوندم، 5 سالی که دفتر معماری دارم، آیا میتونم برای سیستم اکسپرس نتون رو به عنوان سابقه کار ارائه بدم یا حتما باید برای فرد دیگه کار؟ بله میتونید، اگر جواز کار دارید و مدارک دال بر این که داشتید در شرکت خودتون کار میکردید رو دارید، نیازی نیست که برای دیگری کار کرده باشید. اشراقی میگه آیا اگر استخدام مؤسسه کانادایی خارج از کانادا بشم و حقوق به حساب کانادام ریخته بشه باید مالیات بدهم؟ شما مالیات کسی میدهد که رزیدنت کاناداست. کسی که در کانادا زندگی میکند مالیات میدهد، نه کسی که در خارج از کانادا زندگی میکنه برای شرکت کانادایی کار میکنه. الان خارج از کانادا هستم، اگه نیاز است که مالیات بدم چه کنم؟ نیازی نیست که مالیات بدهید. چه کنم که با فرم Determination of Residency داره مالیات من غیر مقیم از زمان خروجم تشخیص نداد و بتونم بیمه باشم؟ از زمان خروجتون از کجا؟ اگر شما هم میخواید بیمه باشید در کانادا، هم میخواید در خارج از کانادا زندگی کنید و مالیات ندید، نمیشه، اینا با هم جمع نمیشه که. یا شما رزیدنت کانادا هستید یا نیستید. اگر رزیدنت کانادا باشید و اصلا مالیات بدهید، بیمه بازنشستگیتون هست، همه اینا هم به حق شماست، بیمه درمانی هم حق شماست، همه اینا دارید. اما اگر رزیدنت کانادا نیستی که نمیشه دیگه، هیچ کدوم نه مالیات میدی نه اینا رو داری، یک طرف ماجرا باید بچسبه. برادر من حمید میگه آیا گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های نسبتا معتبر ولی با شهریه پایین ریسک ویزا گرفتن رو زیاد میکنه؟ به طور کلی چه نکاتی در گرفتن پذیرش برای هر چند که احتمال گرفتن ویزا افزایش یابد؟ اینکه شهریه دانشگاه پایینه یا بالا اهمیتی نداره برای ویزا دادن، مهم اینه که شما پول اون شهریه رو داشته باشید، هزینه زندگیتون رو داشته باشید و دانشگاه هم معتبر باشد، که معمولا دانشگاه در کانادا معتبر است. اونهایی که به شما چه کالج چه دانشگاه، اونایی که در واقع دیگری میدند و میتونن نمره شما رو سرتیفای بکنن، فقط سرتیفیکیت بهتون نمیدن، دیپلوما میدن، اونها معتبرن. اگر الزامات تمدید پی آر رعایت نشده باشد و کارت پی آر اکسپایر شده باشد، امکان دفع مجدد کارت هست؟ خیلی جالبه، سوال نمیکنه که آیا امکان حفظ اقامت من هست، آیا امکان آمدن به کانادای من هست، امکان دریافت مجدد کارت هست. یعنی من میخوام دوباره کارتم رو بگیرم بزنم جیبم و بازم نیام همون ماجرا رو ادامه داشته باشه؟ نه نیست. شما با سوالت اومدیم باشه آیا امکان داره که من دوباره بیام کانادا؟ اصلا سوال اینه. کسی که الزامات اقامتش رو رعایت نکرده باشه و هنوز پی آر داشته باشد، کارت پی آر، خب این شانس ممکنه داشته باشه که داره میاد و بررسی هم نشود، میتونه بیاد دو سال بمونه، درخواست کارتم نده و زندگیشو بکنه چون استاتوس پی آرش برقراره. اما کسی که کارتش تمام شده اعتبار نداره، بایستی که بیاد بره درخواست ترابل داکیومنت بده که بیاد ایران، بیاد کانادا. وقتی میخواد ترابل داکیومنت درخواست بده، اولین کاری که میکنن بررسی میکنن ببینن آقا ایشون چقدر بوده چقدر نبوده، اگه نبوده اقامتش باطل میشود و 60 روز وقت داره که بره دادگاه. و اگر در یک سال گذشته در کانادا نبوده باشد بهش حتی ویزا داده نمیشه که بیاد در دادگاه شرکت کنه، یعنی بایستی که غیابی در دادگاه، یعنی از طریق تلفن، غیابی هم نیست، از طریق تلفن حضور داشته باشه. برای این سادگی نیست دریافت کارت مجدد، اونم برای کسی که در کانادا نیست. بله، آیا برای فدرال اسکیلز، منظورش اسکیلد ورکره، سابقه بیمه اجباری است یا با ارائه نامه سابقه کار؟ بله، سابقه بیمه نداشته باشید روی سوابقتون حساب نکنید لطفا. مسعود روحانی میگه در ونکوور آشنایی دارم که میتونه برای بنده ویزای کار بگیره، آیا اقامت دائم بنده بعد از آن 100% است یا قطعی نیست؟ آشنایی دارید که بعد ویزای کار، اولا خب تو اون بعد یکم بحث کرد اون آشنا چجوری قراره برای شما ویزای کار بگیره. ماجرا به این سادگی ها هم نیست، بعضیا میرن یه شرکت ثبت میکنن میخوان با اون شرکت داداششون رو بیارن. اینجوری نیست که شما بتونید به صرف اینکه یه شرکتی رو ثبت کردید بتوانید کسی رو باهاش بیارید کانادا. نوشتن اقامت دائم بنده بعد از اون 100% هست یا قطعی نیست، بستگی داره، بستگی داره که اون شغل چه باشد، شما یک سال رو در اون باشید، نمره زبانتان چه باشد. هیچ چیز قطعی وجود نداره در حوزه مهاجرت، چیزی قطعی نیست. پسرم سال دوم مقطع لیسانس دانشگاه یورک است، این آقای رحیمی فر گفته، رشته بایومدیکال، یا خانم رحیمی فر، بعد از این مقطع امکان دریافت اقامت دارن؟ بله، به شرط اینکه پسر عزیز شما، چون بعد از این بهشون ورک پرمیت میدن، after graduate work permit یا post graduate work permit، post graduate work permitشونه که گرفتند، ایشون اگر یک سال بتونن در رده A یا B شغلی کار بکنند ممکن است eligible بشوند برای CEC یا Canadian Experience Class. همین پسر شما اگر به جای درس خوندن در دانشگاه یورک در دانشگاه مگیل درس میخوند که در مونترال هست، یا در دانشگاه کنکوردیا درس میخوند که در مونترال هست، در این صورت به صرف درس خواندن، همونقدر که درسشون تمام میشد، اگر نمره زبان میگرفتن میتونستن اقدام مهاجرتی داشته باشن، نیازمند کار نبودن. النا میگه من 32 سالمه و همسرم هم 32 سالشه، هر دو در حوزه آی تی درس خوندیم و کار کردیم، بالای 7 سال شرایط ساسکاچوان به چه صورت است؟ فرم ارزیابی ما رو در سایت کمپ پارس پر بکنید، شرایطتون رو بررسی بکنیم. خب وقت برنامه‌مون هم داره تمام میشه، تعداد سوالات زیاد بود، بعد دو تا سوال دیگه رو جواب میدیم و مجبوریم که با شما خداحافظی بکنیم. علی میگه من متأهل هستم، اگه تنها برای ویزای تحصیلی اقدام کنم در صورت ویزا شدن میتونم بیام ثبت نام کنم مرخصی بگیرم برگردم؟ برای ویزای خانواده اقدام نیازی نیست برید، بیاید ثبت نام کنید، مرخصی بگیرید، برگردید ویزای خانواده رو بگیرید. خب شما مثلا که تشریف آوردید، ثبت نام که کردید، بدون اینکه برگردید برای خانواده اقدام میکنید، خانواده هم تشریف میارن خدمت شما. بله، مدام زمین این که اصلا لزومی نداره شما تنها ویزای تحصیلی بگیرید، شما همزمان برای همسرتون هم ویزای کارتون رو درخواست بدید و با هم برید. و آقای خانم رحیمی فهم میگه بنده 18 سال سابقه کار آموزش غیر دولتی دارم و ویزای توریستی دارم، میخوام در یک شهر کانادا دبیرستان رو تحصیل کنم، از شما تقاضای کمک و راهنمایی دارم. جناب آقای رحیمی فر، در خدمت شما هستیم، شما ایمیل بزنید و خدمت شما باشیم. ماجرا به این سادگی نیست ولی نشدنی هم نیست، بایستی که دوستانی کانادایی یا مقیم کانادا باشند که خدمت شما بتونن به شما کمک بکنن، در این زمینه امکان پذیر هست، هرچند کار ساده‌ای نیست. خیلی خب، این هم از سوالات امروز، بیش از 37-8 سوال رو جواب دادیم و خوشحالم که به هر حال این فرصت برای من ایجاد شد. ممنونم از شما که به من این فرصت رو میدید که خدمتی بکنم و به هر حال سوالات مهاجرتی شما رو پاسخ بدم. ویدیوهای ما در کانال تلگرام آپلود میشه، در سایت پارس کانادا هم آپلود میشه. کانال تلگرام ما رو حتما عضو بشید و به دوستانتون توصیه بکنید، همینطور کانال در حقیقت اکانت اینستاگرام کن پارس رو شیر بکنید با دوستانتون. عزیزانی که از خدمات ما راضی بودن لطف کنن در گوگل برای ما ریویو بگذارن و ما رو در این ارتباط به هر حال شاد بکنن و دیگرانی که از خدمات ما استفاده بکنن و تشویق یکی دو تا نکته دیگر رو عرض بکنم قبل از اینکه خدمت شما مرخص بشم. یک، اینکه در برنامه سرمایه‌گذاری کبک ما فقط آخر این هفته، یعنی هفته آینده، قرارداد می‌بندیم، چون دیگه فرصت جمع‌آوری پرونده‌ها رو نخواهیم داشت. بنابراین اگر همچنان علاقمند هستید اقدام بکنید، یعنی هنوز فرصت مراجعه رو نداشته اید، لطف کنید تا آخر هفته این کار رو انجام بدید. پروموشن ویژه‌ای هم هست و یک امتیاز ویژه مالی روی این پرونده ها برای این دوره در نظر گرفته شده که خدمت شما هستیم. علاقمندان برنامه استارتاپ باید بدانن که دوره‌ای که پیش از این اعلام شده بود پر شد و ما برای دوره ارمنستان دیگه جا نداریم. حالا دوره‌های دیگری در راه خواهد بود و امکان بحث استارتاپ در سیستم ما وجود دارد. اگر ایده ای دارید یا اینکه ایده ندارید و میخواهید که برای با هم ایده ای رو دیولپ بکنیم، میتونید با ما مراجعه بکنید. اگر گروهی هستید، شرکتی هستید که میخواهید با هم استارتاپی رو در کانادا راه اندازی بکنید، یا اینکه استارتاپی هستید که در ایران راه اندازی شده اید و میخواهید که این کار رو در کانادا ادامه بدهید، در هر حالتی مرتبط با استارتاپ با من تماس بگیرید با info@canpars.com و خوشحال خواهیم شد که خدمت شما باشیم. حالتهای البته خاص و قطعی تری رو هم داریم که بهتون آفر می شود، ولی در حالت عادی هر گونه خدمات بیزنس و مهاجرتی در حوزه استارتاپ هم در خدمت شما هستیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. سمینار 5 جولای ما رو فراموش نکنید، به دوستانتون هم اطلاع بدید. برنامه شماره 132 ما در جمعه آینده 14 تیر ماه که همان 5 جولای خواهد بود، ساعت 9 شب به وقت تهران در جریان است و منتظرش باشید. تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.